الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ای که طرح شد عناوین و مطالبی رو به همراه داشت و دارد که بعضی از اونها به عرض رسید، اما اون چی که در این نوبت باید مطرح بشه اینه که یک سلسله بحث ها مربوط به کارهای قدما است که به همون مناسبت بیانهای مرحوم ابن ادریس در سرائر خونده شد. بخشی مربوط به روایات باب است که روایات باب معارض دارد یا نه، بخشی هم مربوط به تحقیقات متأخرین است که اینها چه نحوه مسئله را طرح کردن و چه نحوه استنباط کردن. عمده طرح مسئله است و فتوا به صحت و بطلان مرهون کیفیت طرح مسئله است. یه وقتی مسئله انسان طوری طرح میکند که جوابش معلوم است که بطلان است، یه وقتی طرح مسئله طوری طرح میکند که جوابش معلوم صحیح است، یه وقتی گنگ و مبهم طرح میکند که اون مستنبط را به زحمت میاندازد. یکی از رهاورد متأخرین آن است که از همون اول مسئله را طوری طرح میکنند که برای صاحب نظر معلوم است که این به کجا منتهی میشود. یه وقت است به طور جامع و کلی و انتزاعی طرح میکنند، چون که در بیانات خیر از خودما این طور است. حالا در مطلب سوم که رسیم انشاءالله معلوم می شود که کیفیت طرح مسئله پیش متأخرین با طرح مسئله پیش قدما خیلی فرق می کند. یعنی یک صاحب نظر از همون اول می فهمد مسئله وقتی این چنین طرح شد به کجا منتهی می شود، به زحمت نمی افتد. اما مسئله به اول اون چرا که مرحوم ابن ادریس رضوان الله در سرائر گفتن که عباراتشون خونده شد، دو نکته را در بر داشت. یک نکته این که تنها کسی که این مسئله را طرح کرد در بین قدما مرحوم شیخ طوسی است، و نکته دوم این که تنها کتابی که مرحوم شیخ طوسی مسئله را در اون طرح کرده نهایی است. مطلب سوم هم در ضمن این دو مطلب بود و این است که چون جنبه روایی نهایی قوی تر از جنبه فقهی اوست و جنبه فقهی مبسوط قوی تر از جنبه روایی اوست، مبسوط اصولا یک کتاب فقهی مستدل است، کتاب روایی نیست، چون در نهایه جنبه روایی قوی است یا جنبه روایی هم کاملا ملاحظه شد و در روایات این مسئله طرح شده است، لذا مرحوم شیخ در نهایه این فرع را طبعا لنصوص طرح کرده است. این نکته، دو نکته که بود. ولی تحقیقی که صاحب مفتاح الکرامه کرد، ایشون از در ردیف پربرکت ترین علماست که توفیق تتبع داشت و راه را برای خیلی از آیون بعدی روشن کرد. یه وقت است کسی تتبع دارد، یه وقت است کسی تتبع ماهرانه دارد و جمع‌بندی هم می کند. ایشون تنها متتبع نیست، قدرت جمع‌بندی هم دارد. قدرت تتبع این بزرگوار با اینکه کارش لجنه‌ای و گروهی نبود، کار فردی بود، به قدری است که هم در بین معاصرین تقریبا ممتاز است، هم در بین قدما، یعنی فتاوای قدما را بهتر از خود قدما آشناست. ابن ادریس رضوان الله جز متأخرین است. صاحب مفتاح الکرام رضوان الله علیه در هر دو نکته فرمایش ابن ادریس نظری دارد. می فهمد اما اینکه گفتی تنها شیخ رضوان الله علیه مسئله طرح کرد، این چه نیست. ابو علی طرح کرده، قاضی طرح کرده، همه این بزرگان طرح کرد. البته مفید طرح نکرده، صدوق طرح نکرده، سید مرسی طرح نکرده، سلار طرح نکرده، اینا رو دیده. اینا که در جوامع فقهی هر کدام صاحب رساله اند، نوع اینها رو دیده. اون روز که جماع فقهی به این صورت، به صورت مجموعه نبود که همه یک جا جمع می شود، نه به صورت الجوامع الفقهیه چاپ شده بود، نه به صورت سلسله ینابیع فقهی. اون روز هر کدام از اینا نسخه خطی جداگانه بود. همه اینها را این بزرگوار رضوان الله تتبع کرده، فرموده به این که البته در مقنع نیست، در مقنعه نیست، در مراسم نیست و امثال ذلک نیست، اما قاضی طرح کرده و ابو علی طرح کرد. این یک نکته. نکته دوم این که شما فرمودید فقط شیخ در نهایت حرکت کرده، این چه نیست، در خلاف هم همین مسئله رو گفته، خلاف که جنبه روایی ندارد. منتها در نهایت این بنوان مسئلتون به رأسی ها مطرح شده از چشمگیر بود، در خلاف در ذیل مسئله خیاطت و خیاطتین طرح کرده به چشم نیفتاد. چون در مسئله خیاطت و خیاطتین این است که مستأجر به موجر بگوید، به خیاطی که موجر است به خود را اجاره میدهد و نیروی بدنش را اجاره میدهد و اجیر میشود، اگر به او بگوید که مثلا قبل از مراسم عید این لباس را بدوزی اجرتت این مقدار، بعد از عید این بدوزی این مقدار، خب این معنون است که خیلی ها فتوا و بطلان دادن که معلوم نیست که بالاخره محور اجاره چیست. این خطه یومن فکزا این خطه قدن فکزا، این امروز احتیاجی به این لباس دارد یا در مراسم عید نیازمندی به این لباس است، بعد از گذشت عید نیازی به این لباس نو ندارد. یه دایی اغلایی هم هست، به او بگوید این خطه فیزا که شهر کزا و فیزال که شهر کزا، اینجا ما انور است که باطل است. یا این خطه رومیان فکزا این خطه فارسیان فکزا، در ذیل مسئله خیاطت و خیاطتین این فر مطرح شده است که اگر مستأجری به اجیر بگوید که خودش که نیروی انسانی است دارد او را اجاره میدهد یا دابش را اجاره میدهد، که اگر این کالا را تا در اون مکان معین در اون زمان معین رسوندی کزا، و اگر دیر کردی هر روزی که دیر کردی این مقدار از اجارت احتساب می شود، کم می شود. این فرع را در ذیل مسئله خیاطت و خیاطتین ترک کرد. پس هر دو نکته‌ای که من رو به ابن ادریس در سرایر فرمود مورد نقد صاحب مفتاح الکرام است. این یک مطلب. مطلب دوم درباره روایات، همون اولی که بس روایات خونده می شد عرض شد به این که سر این که مرحوم صاحب جواهر دارد که صحیح است یا موثق است، اول خبر المنجبر، سر تردید چیست، این تسلیس برای چیه که می فرماید این صحیحه محمد ابن حلبی یا موثقش یا خبرش، این تسلیس و تردید بین این سزل برای آن است که بعضی از بزرگانی که در این سند قرار دارن این مورد اعتمادن، سخنی در آنها نیست، اما برخی که قرار دارن مورد تردید علمای رجال است. و اون این است که روایت دوم باب 13 هم این بود، مرحوم کلینی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن محمد الحلبی، محمد الحلبی، این منصور ابن یونس را مرحوم صاحب رجال نجاشی توثیق کرد که گفت کوفیون ثقتون، به کتاب هم دارد، یکی دوتا کتاب هم دارد و از کتاب او ساهرین نقل میکن. مرحوم شیخ رضوان لاله در فهرستش این را توثیق کرد. دیگران آمدن اسناد وقف به او دادن، گفتن کان اندهو اموالون ده ابی ابراهیم موسلکم موسلکاتم صلوات الله علیه، و وقتی که رحلت کرد و نوبت امامت پیش مقام شامخ امام هشتم سلام الله رسید، این جزء واقفیه شد که بر هفت امام، بر امام هفتم توقف کرد و به امامت امام هشتم سلام الله اقرار نکرد، وگرنه باید اون وجوه شرعیه و سهم اماره که امام را پرداخت میکرد به امام هشتم. خب این منصور ابن یونسی که در او سخن از وقف هست، این نمیتواند با بود اون روایت بشه و صحیحه یا موثق.
قبل از این کار
یا وقفش آسیبی نرسونه به وساقتش و عهد الوچین، قبل از وقفش، بله، نظیر علی ابن حمزه بطاینی به عهد الامرین قابل توجیه است. یا این روایت قبل از وقف اوست یا وقف او به وساقت او آسیب نرسونده، چون هر واقفی که کاذب نیست، بعد الوچه نظیر حرفی که در ابی حمزه بطاینی است. این منصور ابن یونس معروف است به بزرگ، که بر این که وقف نشانه که با کذب تلازمی ندارد، مثل که هر کافر کاذب نیست. فیما یرجو الی الوقف کاذب است. بله، اما خارج از بحث است. یعنی وقتی گفتیم یک گزارشگری خبر داد که فلان شخص آمد، حالا کافر است، چون هر کافری که کاذب نیست، یا هر واقف کاذب نیست، هر کسی که منکر ولایت است که کاذب نیست. فیما یرجو الی انکار توحید او جهد الولایه کاذب است. اما در سؤال موارد که تلازمی ندارد بین وقفش به کذبش. پس به عهد الوجهین این بزرگان ممکن است که صحه گذاشته باشند به خبر منصور ابن یونس. این منصور ابن یونس یه پسوندی هم دارد به عنوان بزرگ معروف است، نه بزرگ یا قرائت های دیگر، بزرگ. در کتاب های رجالی به عنوان بزرگ چیز کردن. این بزرگ هم معرف بزرگ است. حالا این لقب را کی گرفته؟ علی ای حال این معروف است به منصور ابن یونس بزرگ، بزرگ که معرف بزرگ است. خب پس بنابراین سر این که مرحوم صاحب جواهر در جواهر فرمود صحیحه حلبی یا موثقه حلبی اول خبر المنجبر رو این نکته است. مطلب بعدی که به این روایت برمیگردد این است که مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه چون فتوا داد به بطلان، هم بطلان شرط هم بطلان مشروط، نه برای اینکه شرط باطل است به شرط باطل مفسد است، بل برای اینکه اصل مذهب به عقد مبهم است و روایت را برخلاف قاعده عامه دانستن و شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است. این بطلان از ناحیه شرط نیامده، خود این عقد باطل است. و این روایت رو حالا تعبیر به صحیحه هم کرده مرحوم محقق ثانی در جامع مقاصد، گفت صحیحه حلبی و صحیحه محمد مسلم. البته اون روایت دیگر رو خودشون گفتن در اسباب خارج است، یعنی داخل در مسئله نیست. و این روایت رو که به صحت او صحه گذاشتن رو صحت این رو حمل کردن بر جعاله، چون دیدن روایت مخالف قاعده است توجیه کردن، حمل کردن بر جعاله. آیا این حمل از با نطاق نص سازگار است یا نه؟ تعبیر کرا در این روایت زیاد است که اکتریتو تکاریتو کراه و امثال زاله. آیا این تکاری و کرا و اکترا ظهور در اجاره ندارد؟ بر فرض که ظهور در اجاره نداشته باشد و معلوم نباشد اجاره است یا جعاله، این بیانی که امام سلام الله علیه در ذیل دارد که تمام اعتبار این روایت حلبی به همون ذیل است دیگر، وگرنه اون داستانی که پیش قاضی بودند و فتوای قاضی نقل کردند که این سودی ندارد، چون فتوای اونها که معتبر نیست. تنها چیزی که مایه ارزش این روایت است و این را روایت کرده و مورد استناد و استدلال است همون یک جمله است که در ذیل ابو جعفر علیه السلام فرمود که این شرطش صحیح است، مالم یوهت به کراه، همین جمله او رو روایت کرده. خب اگر این حمله بر جعاله بشود، در جعاله چرا فاسد باشد؟ در جعاله میگوین اگر کسی این را در فرون تاریخ آورد فلهو علی کذا و الا هیچ. در جعاله چرا این شرط فاسد باشد؟ اگر این روایت محورش جعاله باشد. در ذیل چون امام سلام الله علیه حضرت ابی جعفر سلام الله علیه فرمود که شرطه هازا جائزون مالم یوهت به جمیع کراه، یعنی دو جور تصویر می شود. یه وقت شرط می کند که اگر در فرون روز معین به فرون مکان معین که مثلا نمایشگاه بین المللیست به بازار رسمی این کالاهای تجاریست مرا نرسوندی، هر روزی که تأخیر کردی مثلا فلان درصد از اجرت کم بشه. این شرط مستوعب نیست. یه وقت شرط میکنند که اگر مرا در فلان روز به فلان مقصد نرسوندی هیچ حقی نداشته باشی، که شرط کرده که هیچ کرایه‌ای اون مجر طلب نکند، این شرط محیط به جمعی کرایست. خب چرا در جعاله که این جایزه که چرا این شرط باطل باشد؟ اگر جعاله است اون کسی که جعل قرار میدهد، یعنی ما یبذلو به ازای العمل، اون جعل را و جعاله را قرار میدهد، میگوید اگر فلون کس، من یک مسائل رو گم کردم، اگر کسی پیدا کرد این مقدار، اگر کسی چند روز وقت صرف کرد، صبح تا غروب گشت به پیدا نکرد، خب هیچ حقی ندارد. یا اگر کسی قرار گفت، اگر کسی کالا را در تا فرون روز معین در فرون مکان معین برد، فلهو کذا، اگر نبرد هیچ سهمی ندارد، این که باطل نیست در جواله. پس در ذیل که حضرت طبقی نقل فرمود شرطهو جائزون مالم یوهت به جمیع کراه، معلوم میشه در محور اجاره است نه جعاله، چون جعاله تحمل این شرط رو دارد. پس این بیان محقق ثانی رضوان الله علیه که روایت را چون بر خلاف قاعده تشخیص دادن هم بر جعاله کردن، این تام نیست. سرش نانه که در اون قاعده باید تجدید نظر کرد، قاعده حق است، تطبیق قاعده بر مورد ناسواب است. این یه بخشی بود مربوط به اصل روایت در مسئله. و اما معارض این روایت که باید در بخشای روایی مطرح بشه، همان است که از دعائم الاسلام نقل شده و در وسائل نیست، در مستدرک جلد 14 از این طبعهای جدید در صفحه 32 جلد 14 باب 7 این است که بابو ان من استاجر اجيرا ليحمل له متاعا الى موضع معين باجره معينه في وقت معين فان قصر عنه نقص من اجرته شيئا جاز ولو شرط سقوط الاجره لم يوصله فيه لم يجوز وكان له اجره المثل. این تقریبا مشابه عنوانی است که همون در وسائل آمده. یک روایت هم در این باب 7 بیش نیست، او را از دعائم الاسلام نقل کردن. ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الرجل یکتر دابته و سفینه، حالا یک متاعی رو کرایه کرده یا زیروح یا غیر زیروح، یعنی شخصی رو کرایه کرده که این متاع در اختیار اوست، حالا یا راننده سفینه است یا ساربان است و مانند اون، کرایه کرده دابه را، یه وسیله نقلیه را از اون صاحبش، الا ان یوصله الی مکان کذا یوم کذا، در مکان معین و روز معین ایرو برسونه، فعل لم یوصله یوم ذالک کان الکراو دون ما عقده، اگر در روز معین او را در مکان معین نرسون، کرایش کمتر از اون اجرت المسمی باشد. مشابه همین روایت حلبی که مفروض سوال یکیست تقریبا، ولی برخلاف روایت حلبی است. در روایت حلبی دارد که صحیح است، ولی این فوت باطل است، این معارض مسئله است. بله، حالا ببینیم که جمع دلالی دارد یا نه. اگر جمع دلالی نداشت نوبت به جمع سندی میرسد، درسته؟ اگر جمع دلالی داشت نوبت به ترجیح سندی نمیرسد که ما بگوییم اونها صحیحن و اینها ضعیفن و معارضه همن، چون در جمع دلالی معنیش نیست که تعارض مستقر نیست. وقتی تعارض مستقر نشد، هر دو یه مطلب رو میخوام بگن و هر دوشون یه مطلب رو میخوام بگن، دیگه نوبت به رجحان احد السندین نمیرسد. ولی مفروض سؤال یکیست به حسب ظاهر. فعل لم یوصله یوم ذالک کان الکراء دون ما عقده، قال علیه السلام الکراء علی هذا فاسدون، این کرایه فاسد است، اجاره فاسد است. وقتی فاسد شد و علل مکتری مثل و اجر حملهی، اون مستاجر باید اجرت المثل بدهد نه اجرت المسمى. خب آیا روایت حلبی با روایت دعام الاسلام معارضند و نوبت به ترجیح سندی میرسد، یا اینکه نه نوبت به ترجیح نمیرسد، اون روایت مخالف قاعده است، این روایت موافق قاعده است، اون طوری که جار مقاصد میپندارد و هم فکرانشون، این چیه؟ یا نه، نه آن است و نه این. سر فساد این عقد این است که فرمود سئل عن الرجل یکتر دابته او سفینه علا ان یوسله الى مکان کزا یوم کزا فئن لم یوسله یوم ذالک کان الکراء دون ما عقده. خب این دون ما عقده که مشخص نیست، میشه مبهم، بطلانش رو این جهته. در روایت حلبی مشخص شد که هر روزی که تأخیر کردی برای هر روزی که من محتبس شدم تو مرا تعدیر رسوندی، حبس کردی، حتت تو من الکرائه کذا و کذا، مشخص است برای تأخیر هر روز یک درصد معینی ذکر شده است. اما در این روایت دعایم دارد که اگر تأخیر کردی کمتر از اون مبلغ به تو میدم. خب کمتر از اون مبلغ چقدر است؟ ابهامی که در روایت دعائم است مایه فساد اجاره است، نه در روایت، یعنی در مفروض سؤال. سؤال به حسب ظاهر نشون میدهد که با مفروض سؤال روایت حلبی یکیست، ولی خیلی فرق میکند. در اونجا کاملا درصد نقص مشخص شد که هر روزی که تأخیر کردی کذا و کذا من از اجاره کم میکنم. اما اینجا دارد که اگر تأخیر کردی کمتر میدم. خب کمتر میدم میشه مبهم. بله، بنابراین رو بیانی که متأخرین رضوان الله مشخص کردن این میشود به عنوان وحدت مطلوب. چون به عنوان وحدت مطلوب است، یا این روایت دعائم خصوص وحدت مطلوب را نظر دارد، یا تاب حمل بر وحدت مطلوب را دارد. چون تاب حمل بر وحدت مطلوب دارد، بر روال اون چیزی که متأخرین تقریر کردن این میشود وحدت مطلوب. وقتی وحدت مطلوب شد چیزی مبهمی، چیزی مبهم که شد باطل است. بنابراین نمیشود یک دلالت روشنی از این روایت دعائم استنباط کرد، بعد گفت مفروض سؤال در روایت حلبی بود، روایت دعائم یکیست، در حلبی فتوا به صحت داده شد، در دعائم فتوا بطلان، تا نوبت به جمع سندی برسد و ترجیح سندی. اصلا نطاق دوتا روایت فرق میکنه. این هم مطلب دوم که مربوط به روایات مسئله است. امر سوم این بود که اونچه که متأخرین طرح کرده ان ماهران است. از اول مثل این که یک صفحه روشن و بازی است بدون فراز و نشیب، که اگر یک حبه یک دردی در این لوح پیاده بشود و بغلطد راش پیدا میکنه. صفحه صاف اینه. طرزی اینها مسئله رو طرح میکنن که تا آخر راش هماهنگ و منسجم است، معلوم است که چی میخوام بگم. از همون اول اون طرح این است که بفرمان بین که گرچه در مقام اثبات محکمه باید ثابت کند، اگر رو تزاحم حقوقی به محکمه مراجعه کردن محکمه باید اثبات بکند که چه نفع طرح شده است. فقیه عهده‌دار اون نیست، فقیه عهده‌دار این است که مسئله را چجور طرح بکند. فقیه میگوید به این که این موجر و مستاجر یه وقتی به نحو وحدت مطلوب اجاره می‌بندن، یه وقت به نحو تعدد مطلوب اجاره می‌بندن. این همان است که در نوبت قبل به عنوان حکم محوری یاد شده است. یه وقتی این عقد اجاره متوجه همون شی با همه حدود و خصوصیات می‌شود، یعنی میگوید من اجاره کردم، حالا یا شخصی را که باری را ببرد یا صاحب دابه ای را که بار یا راکبی را جابجا کند، شرط کردن که متاع معین را به مکان معین در زمان معین جابجا کند که کل این مجموعه زیر پوشش انشاست. این می شود حکم محوری، این می شود وحدت مطلوب. اونچنان این قیود به هم وابستن که یک چیز مطلوبه اوست. دوایی عقلایی هم ایجاب میکند، مثل اینکه کسی اجاره کرده که دابر اجاره کرده که روز هشتم ذیحجه در مکه باشد. خب اگه او روز نهم یا دهم بود که کاری برای او، و البته میتواند یه طواف مستحبی انجام بدهد، برای اون مشکلش که حل نمیشود. این اجاره کرده که حتما قبل از ترویه در مکه باشد که به حج برسد. حالا اگر او بعد از منار، بعد از دهم ذیحجه رسون، بعد هشتم رسون، مشکل سوی به حال او ندارد. در این گونه از موارد زمان مکان همه به عنوان مطلوب واحد زیر پوشش انشاء اجاره است بلاغیر. در این مورد اگر چون که نیاورد هیچ حق ندارد، میتواند بگوید حق ندارد. نه اینکه اگر او تخلف کرده است این خیار تخلف شرط دارد، چون شرط و مشروط نیست. نگفت به اینکه مرا در مکه ببر به شرطی که روزی ترویه ببر، این چه نیست. گفته که روز ترویه در مکه من حاضر باشم، تو این کار رو انجام بدی. دایی عقلایی هم هست، دایی شرعی هم هست. خود این وقتی مسئله این چنین تر شد، حکم برای آشنایان به فتاوا در ذهن خوب ظهور میکند که چی میخوان بگن. و اینجا پیداست بین که اگر نیاور سهمی ندارد. یه وقت است که این چنین نیست. برای طواف مستحبیست مثلا، به کار واجبی هم نیست، همچه انگیزه ضروری عقلایی هم در کار نیست. میگوید اجاره کردم که در بفلون مکان برسانی، به شرطی که در فلون تاریخ ما رو برسانی. اینجا میشه تعدد مطلوب، یعنی اون چه که اولا به بلعصاله محور عقد اجاره است، همون ایصال به مکان معین است. شرط در ضمن این عقد گاهی یک شیء زائدی است برای اینکه اون شیء از نفوذ برخوردار بشود، به عنوان شرط در ضمن عقد لازم تر می شود که شرط الخیات فی ضمن الاجاره الحج. این ظرف و مظروفن فقط برای اینکه چون شرط بدعی نافذ نیست یا لازم الوفا نیست، این را در مجموعه عقدی ذکر میکنن. از این قبل است. یه وقتی شرطی است که به احد و طرفین برمیگردد، اما مقوم احد و طرفین نیست، البته مثل مقام. در اینجا میشه تعدد مطلوب. وقتی تعدد مطلوب شد، این شرط کردن این شخص عمدن تقصیر کرده است یا طبق عللی از عوامل، چنگه در روایات هم دارد که اعیت داب به داب خسته شد، نتوانست در زمان معین او رو مکان معین برساند. اینجا شرط از بین رفت، نه محور اجاره. مستأجر خیار تخلف شرط دارد، همونطوری که قبلا بیان شد، یا خیارش اغماز میکند و اعمال نمی کند، تمام اجرت رو مسمی را باید بپردازد، یا خیارش رو اعمال میکند، خیار تخلف شرط دارد، خیار رو اعمال بکند، این اجاره فسخ میشود. وقتی اجاره فسخ شد، عمل مسلم محترم است، به اجرت مثل تبدیل میشود از اجرت مسمی. خب طرح این فر پیش قدما این چنین که نبود، پیش متأخرین به قدری باز و روشن است که هر حکمی برای موضوع مشخص منسجم است و همراه او را همراهی میکند. حالا فروع دیگری در کیفیت تقریر هست که منور نوبت بود. الحمدلله رب العالمین.